السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر میکنم که توفیقی شد در دارالمؤمنین جعفرآباد در مراسم شهدا دعوت شدم و افتخار دارم که در این محفل با یاد و خاطره شهدا که به عشق ائمه اطهار علیهم السلام جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و فدا شدن برای اسلام شرف حضور داشته باشم و از این رو من کمترین که خاک زیر پای خانواده شهدا هم نیستم و خاک زیر پای شما مردم مؤمن این دیار، حضوری که در محفل شهدا نصیبمون میشه بخشی از مراحل عبادت و عبودیت ماست. ولی لذا خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو دارم و امیدوارم که خدا ما را قدردان خانواده شهدا، قدردان مردمی که در درونشون شهید پروری صورت میگیره و قدردان نظامی که به خاطر اون انسانهای عظیمی به شهادت رسیدند و قدردان دینی که این انسانهای بزرگ برای اون دین به شهادت رسیدن باشیم. این قدردانی و سپاس شاکله سبک زندگی ماست. 4 دهه از انقلاب اسلامی گذشت و 70 روز آینده که جشن پیروزی انقلاب رو در 40مین سالگرد اون برگزار میکنیم، به حول قوه الهی برای اولین بار در تاریخ یک حکومت دینی به نام دین و به نام الله توسط دو عبد صالح خدا دوام آورد. آنچه که آرزوی انبیاء اعظام بود که در عصر انبیاء 40 سال امکان تحقق حکومت دینی نبود، آنچه آرزوی ائمه اطهار علیهم السلام بود که در دوره ائمه هم امکان تحقق حکومت دینی به مدت 40 سال نبود، و امروز که مردم ایران لیاقت داشتن به برکت خون این شهدا و با رهنمودهای ولی امر مسلمین امام راحل رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا 40 سال حکومت دینی استمرار پیدا کرد و رسماً و صریحاً در 1 سال گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ اعلام کرد که ایران حتماً جشن 40 سالگیش رو برگزار نمی‌کنه و نخواهد کرد، و خود ترامپ هم به اروپایی‌ها هشدار داد که همراهی و همکاری نکنید، چون که ایران به سرعت در آستانه فروپاشی است. علناً و رسماً از فروپاشی ایران، علناً و رسماً از تجزیه و نابودی ایران و به یمن تبدیل کردن و به افغانستان تبدیل کردن و به سوریه تبدیل کردن ایران سخن میگن. اما خب چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. و انشالله خواهند دید 70 روز آینده که نظام جمهوری اسلامی 40مین سال خودش رو طی میکنه و دهه 50 رو به حول قوه الهی آغاز خواهد کرد. 700-800 روز آینده که ما وارد سال 1400 شمسی خواهیم شد و از هجرت رسول جلیل القدر اسلام 1400 سال شمسی میگذره. این 700-800 روز آینده که در پیش روی ماست و ورود به قرن جدید اسلام که قرنی است که در اون به حول قوه الهی انشالله تمدن نوین اسلامی شکل میگیره و پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که طراحی شده در طول 700-800 روز آینده به مرور معرفی میشه به شما، و آرام آرام جمهوری اسلامی میرود که از مرحله دوره جوانی و میانسالیش به مرحله شکوفایی اصلی خودش برسه انشالله. این تلاشی که استکبار میکنه، میدونه که از این مرحله که جمهوری اسلامی بگذره دیگه اون تثبیت نهایی حکومت انجام شده و زمین سازی برای ظهور حضرت به حول قوه الهی فراهم خواهد شد. این فشاری که مردم ما تحمل کردن، 40 سال تهدید و تطمیع و تحریم و ترور، همه اینها نتوانست این مردم رو از پا در بیاره. و همچنان که بارها اشاره کردم تکرار میکنم که هیچ پیامبری اندازه این جمعیتی که الان در این مکان مقدس نشستن یار همراه نداشت. از آدم علیه السلام تا وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام یک همچین جمعیت مجتمعی یک پارچه‌ای نداشت. شما میدونید در سراسر ایران حجم جلسات این چنینی چقدر هست. هیچ پیامبری، نه نوح نبی، نه ابراهیم خلیل، نه موسای کلیم، نه عیسای مسیح، هیچ پیامبری یک همچین جمعیتی نداشت. ائمه اطهار علیهم السلام هم که میدونید، حتی علی علیه السلام هم توی صفین جنگی با اون حجم و شدت، نیروهای به درد بخورشون نصف این جمعیتی هم که اینجا هست نبود. امام حسن علیه السلام که میدونید از 4 تا فرماندهش 3 تاش وابسته بودن به معاویه و جاسوس بودن و خودفروخته بودن. امام حسین علیه السلام هم که کلن 72 نفر در صحرای کربلا از یارانشون که یکیشون علی اصغر بود، یکیشون پیرمردی مثل مسلم بود، یکی یعنی این جریان عظیم کربلا که میبینید 72 نفر، حالا اگر دو برابر شده باشه یعنی اعضای خانواده رو حساب کنیم 145 نفر بیشتر نمیشدن در کربلا همراه امام حسین. سایر ائمه که دیگه اونم نداشتن. از اونی که شنیدید امام صادق علیه السلام کلاس درسشون 4000 نفر بود، 5 تا 10 تا شیعه به درد بخوری که بشود بهش تکیه کرد و باهاشون عمل کرد نداشت امام مظلوم ششم ما. سایر ائمه هم که به همین نسبت، امام 12 هم که با همین وضعیت و قربت بود که به غیبت کبرا رفتند. اگر در دوره انبیا این ساختار شکل نگرفت و اگر در دوره ائمه این امکان فراهم نشد و مردم همراه نبودند، چرا در 40 سالی جمهوری اسلامی این اتفاق افتاد؟ امام راحل و رهبر معظم انقلاب که خودشون رو خاک پای انبیا و ائمه می دانند، چرا شرایط برای این دوتا بزرگوار فراهم شد، برای اون معصومین مظلوم ما فراهم نشد؟ رازش در یک نکته کلیدی است، اونم اینه که در زمان انبیا مردمی مثل شما نبودند. اگر امروز اسلام عظمت داره به خاطر وجود مردم مؤمنی است که در قلبشون حامل ایمانن. امروز ولایت فقیه تنها نیست چون مردمی همراهش هستن. اگر خود امام عصر ظهور بفرمایند، این مردم همین همراهی که در دوره 40 سالی گذشته با ولی امر مسلمین داشتن، با نایب امام زمان داشتن، ببینید با چه کیفیتی با امام معصوم خواهند داشت. لذا ما اصلی ترین مؤلفه برای بقای جمهوری اسلامی رو وجود ایمان مردم میدونیم، ایمانی که بلا واسطه با شخص امام مسلمین، ولی امر مسلمین، قرابت قلبی و تعلق خاطر قلبی داره. ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی حبی که در درون قلب هر کسی هست. تولی از این زاویه میاد. لیوان وجود هر کس، قلب هر کس یه لیوانی داره، در واقع اون بخشی که توی قرآن بهش میگن شقاف. شقاف در مورد زلیخا میگه قد شقفها حبن، حب یوسف شقافش رو ربود. یه چیزی دل انسانو میبره. لیوان قلب روح انسان پر از یه محبتی میشه. اون محبت رو از هر چیزی، ماشین کسی، خونه کسی، موبایل کسی، یه کسی حبی به یه چیزی داره یا حبی به یه کسی داره، اون حبه وقتی تو این لیوان وجودش پر شد، او بر او ولایت پیدا میکنه. وقتی میگیم کسی ولایت داره بر کسی، چیزی ولایت داره بر کسی، یه کسی خونش برش ولایت داره، ماشینش برش ولایت داره، یعنی وجودش مملو از عشق و حب به اون خونشه، به اون ماشینشه، به اون پست و مقام و مدرکشه. یه کسی همسرشو خیلی دوست داره، بچهشو خیلی دوست داره، محبوبی داره. یه کسی یه ورزشکاری رو دوست داره، هنرپیشه‌ای رو دوست داره، وجودش مملو و از عشق به اونه. دیدید دیگه بعضی از این فوتبالیستا و هنرپیشه‌ها یه مسیرایی رو میرن، کلیپاشو دیدید، یه سری دختر پسر میافتن دنبالشون، جیغ میکشن که هر جوری شده خودشونو برسونن به اون. اون لیوان وجود اون فرد پر شده از حب اون سلبریتی و اون شخصیت مشهور. اما گفتن حکما که آن میارزی که میورزی. میخوای بدونی قیمتت چقدره، چقدر میارزی؟ ببین چی میورزی، حب میورزی یا بغض، عشق میورزی یا نفرت، به کی میورزی یا به چی میورزی. اگر ولایت برای ما خوب جا بیفته به عنوان فرعی از فروع دین، ما میگیم نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری. تولی و تبری که تراز تولی بالاتر از خود نمازه، حتی وجود نازنین حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه، ایشون وقتی به امام دوره و زمان خودش رجوع میکنه که دینش رو عرضه کنه و ایشون میپرسه که آقا من دینم رو درست دارم عرضه میکنم، دین من درسته؟ یه سنت خوبی بوده قدیم، پیشینیان ما، بزرگان ما میرفتن خدمت امام معصوم زمان خودشون، دینشون رو میگفتن، آقا من فهمم از دین اینه. اونا میگفتن آقا دینت درسته یا غلطه، اینجاش درسته اینجاش غلطه، اصلاح میکردن. دیدید یه جوونی حمد و سوره نمازش رو وقتی میخواد بخونه یه اشکالاتی داره، میره پیش امام جماعت مسجدشون حمد و سورهش رو اصلاح میکنه. سنتی بوده، متاسفانه الان نیست. یکی از مشکلات جمهوری اسلامی هم همینه که کسانی که در جمهوری اسلامی مسئول میشوند به نام دین مسئول میشن، اما قبلا دینشون رو به بزرگی، به مرجع تقلیدی، به حکیمی، به عالمی عرضه نکردن ببینیم فهمشون از دین درسته یا نه. میان مسئولیت ها رو میگیرن، بعد 10 سال 20 سال میبینی طرف لیبراله و بدتر از اون لیبرالای قبلی هم عمل کرده. یعنی ظاهرش دینیه، در باطن و در فهوای به اصطلاح سازوکار کلامش ما متوجه میشیم که این اصلا تلقی هایی که از دین داره تلقی های غلط و ناقصی است. اونجا وقتی عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه دین خودش رو به امام وقت خودش عرضه میکنه، فروع دین رو وقتی میشماره از نماز شروع نمیکنه، نمیگه اول نماز بعد روزه، میگه اول تولی و ولایت بعد نماز. یعنی اون چیزی که الان ما توی دستبندی فروع دین اون آخر لیست 10 تایی فروع دین میشموریم، اون تولی رو میاره میذاره اول و امام موقع امام عصر ایشون تایید میکنه این موضع رو. پس تولی اینه که ما لیوان وجودمون رو از حب عشق، از بغض نفرت چجوری پر میکنیم. تولی حب و تبری بغض و نفرته. از چی بدمون میاد؟ به چی عشق میورزیم؟ اون چیزی که بهش عشق میورزیم بر ما ولایت پیدا میکنه. آنچه را که بد میدانیم، نفرت داریم، بغض داریم، از او اعلام براءت میکنیم. تولی و تبری ریشش در حب و بغضه. جنگ نرمی که شما شنیدید کلمش رو در سالهای اخیر، سال گذشته هم CSIS مرکز تحقیقات استراتژیک و بین المللی آمریکا برای دونالد ترامپ که تازه شده بود رئیس جمهور آمریکا گزارش منتشر کرد که ایران از نظر هسته‌ای مهار کردیم. از این به بعد چه جوری مهارش کنیم ایران رو؟ مهار بعد از هسته‌ای. در اون سندی که منتشر شد روی پرده می‌بینید بازدارندگی ایران بعد از گفتگوهای هسته‌ای، حالا هسته‌ایشو که گرفتیم بقیه‌شو چه جوری بگیریم؟ این 13 تا استراتژیست آمریکایی به دونالد ترامپ نوشتن که 6 تا کار کن علیه ایران، که الان آمریکا داره همین 6 تا رو انجام میده. 5 تا کار اصلی. اولیش اینه که ایران باید از سوریه و لبنان و عراق و جای دیگه بره بیرون. قاسم سلیمانی و نیروی قدس باید بره بیرون. اینا پراکسیوار میکنن، نیروهای انقلابی رو سازمان میدن، اینا میشه گروه تروریستی. برن بیرون. که ترامپ هم همین رو الان داره میگه. پیش شرطش برای مواجهه با ایران اینه. دوم این که ایران نباید موشک بالستیک داشته باشه. کی گفته ایران موشک داشته باشه از خودش دفاع کنه؟ موشکاشو همه رو هر چی تولید کرده باید بده به ما و منهدم کنه. این بحث دومی است که اعلام شده علیه نیروی هوافضای سپاه. ما پس سومیش که خیلی مهمه، موضوع نیروی دریایی هست و اینکه چرا نیروی دریایی ایران میاد تو اقیانوس‌ها؟ چرا نیروی دریایی ارتش میره تو اقیانوس‌ها گشت میزنه؟ چرا نیروی دریایی سپاه کماندوی آمریکایی رو میگیره؟ ما هر وقت اومدیم تو آب‌های شما حق ندارید بگیرید. همه جای دنیا ما وقتی میریم تو آب‌هاشون به ما احترام میذارن. شما کی گفته مرزهای دریاییتون رو تعریف کنید تا کماندوهای ما میان بگیرید اینا زانو بزنن گریه کنن جلوی دوربین‌ها؟ گفته باید نیروی دریایی ایران هم دست برداره از این کاراش. این سومیش. چهارمیش اینه که اینا یک جوونایی دارن، این جووناشون میرن تو اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینا میرن اونجا تا یه چیزی علیه جمهوری اسلامی هست اینا موضع میگیرن، میرن شهداشون رو اونجا تبلیغ میکنن، میرن از اسلام دفاع میکنن در مقابل اونایی که حرفای کفرآمیز میزنن، در مورد اونایی که کار فساد میکنن، فساد اخلاقی تو فضای سایبر، اینا میرن علیه اونا موضع میگیرن. اینا یه سازماندهی ندارن، به اینا میگه به اصطلاح سایبر اکتیویتیست، یعنی کسایی که کنشگرن داخل فضای سایبر. میگه جمهوری اسلامی باید این جووناشو جمع کنه از فضای سایبر، جووناشو جمع کنه. شما چه حق دارید بیاد از اسلام دفاع کنید، تبلیغ اسلام رو کنید، شهداتون رو اونجا معرفی کنید، بذارید فقط سیستم فضای سایبر به شما فساد رو القا کنه، حقنه کنه؟ این بحث چهارمشونه. مسئله پنجم که مطمئن نظرم بود در این قضیه کلمه جنگ نرم، میگه که اینا ایرانی ها استاد جنگ روانی هن، سایکولوژیکال وارفر. ما باید کاری کنیم، یعنی آمریکا باید کاری کنه که جنگ نرم شدیدی رو علیه ایران اعمال کنه. این جمله الان رو پرده میبینید اینه، میگه United States، ایالات متحده، Greater attention on soft warfare against Iran. Greater attention یعنی توجه کبیری بگذاره on soft warfare. Soft warfare یعنی جنگ نرم. توجه کبیری بگذاره روی جنگ نرم علیه ایران. یعنی سند رسمی حکومتی که شما میخواید بدونید جنگ نرم رو که اعلام کردن علیه ما چیست، این سند آخر 2017 است که الان ما آخر 2018 ایم، تقریبا یک سال و 5-6 ماه قبلش اینا آماده کردن برای دونالد ترامپ. الان این 5-6 تا تصویب شده و فشار روی ما همین است. توی فضای سایبر دیدید دیگه، توی توییتر حساب خیلی رو بستن، توی اینستاگرام هم دارن محدود میکنن، توی مجموعه دیگه هم همینطور علیه اون کنشگرا، جوانای کنشگر. در قضیه جنگ نرم که دیدید این وضع ماهواره ها و فضای سایبر و این شبکه های ماهواره ای و جنگ روانی و تبلیغات و توطئه علیه ایران، در موشکی و نیروی قدس و نیروی دریایی هم که خب مستحضرید. جنگ نرم یعنی چی؟ یعنی تسخیر قلب ها و ذهن ها. عنوانشو از پنتاگون وزارت جنگ آمریکا بگم، The Battle for Hearts and Mind. میبینید این کتابشه، نبردی برای تسخیر قلبها و ذهنها. هارت میشه قلب، مایند میشه ذهن. یه موقع در جنگ تحمیلی خرمشهر و آبادان دچار مشکل میشد، خرمشهر سقوط میکرد، بچه ها میرفتن پس میگرفتن. در سوریه حلب سقوط میکرد، بچه ها میرفتن پس میگرفتن. در جنگ نر میگه سرزمین رو نمیگیریم، قلب شما رو میگیریم و ذهن و مغز شما رو. The battle for hearts and mind. قلب رو بگیری، ذهن رو بگیری، میشه جنگ نرم. حالا یه مدافع جنگ نرم کیه؟ کسیه که نذاره قلب خودش سقوط کنه و ذهن خودش سقوط کنه و در مقابل اینکه قلب و ذهن دیگران سقوط کنه مقاومت کنه. تعریف ولایت، تعریف حکومت از دید مقام معظم رهبری چیه؟ ایشون سال 79 در نماز جمعه فرمود حکومت در عرف اسلام یعنی ولایت، ولایت یعنی نفوذ در قلبها و سیادت در ذهنها. 18 سال پیششون تو نماز جمعه فرمود حکومت در اسلام یعنی ولایت. ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی نفوذ در قلبها و سیادت در ذهنها. حالا خواجه عبدالله انصاری میگه آن میارزی که میورزی، عشق میورزی به کی؟ چون به هر کی عشق بورزی برات ولایت پیدا میکنه دیگه، این لیوان وجودت پر میشه. بغض میورزی به کی؟ عشق به امام حسین داری؟ عشق به خاندان امام حسین داری؟ این عشق تو وجودت لبریزه، پس بغض داری به یزید و شمر و هرمله و دیگران. این حب و بغض نجاتت میده. اگه عاشق اون فوتبالیسته و خواننده و اون سیاستمداره و این و اون شدی، او در وجودت پر شده بود، عشق او پر شده بود، هیچی دیگه. بغضت به اهل حق. پس ارزشت چیه؟ ارزشت به این حب ورزی و بغض ورزیه. ولایت و تولی ریشش در عشق و محبت و براءت ریشش در نفرته. مهمترین کاری که در جنگ نرم رسانه ها میکنن با ورزش و هنر و هر چیز دیگه ای، مدیریت میکنن عشق و نفرت رو. برادران جوان حاضر در جلسه، خواهران جوان حاضر در جلسه، خواهش میکنم در سبک زندگیتون یک نکته رو مد نظر قرار بدید. مراقب عشق ورزیتون باشید. چه چیزی چشم شما رو میگیره؟ کدوم موبایل، ماشین، خونه، این فرد جوان، اون هنرپیشه، اون خواننده، اون سیاستمدار. حتی از اینا هم بریم جلوتر، این رابطه مرید و مرادی هست، را میفته بین بعضی از استادا و شاگردا و اینا. حب و عشق اگر خالص و ناب نباشه انسان میبازه، و نفرت اگر در سر جای خودش نباشه، بغض در سر جای خودش نباشه، ما میبازیم. شهید مقام شامخش در چیه؟ در اینه که اساسی ترین کاری که کرده عشق و نفرت رو در درون خودش مدیریت کرده. پیوند بین یک شهید با امام وقت خودش، حالا این شهدای ما با ولی فقیه و به عنوان نایب حضرت و با خود حضرت، اینه که ولی فقیه بر قلب یک شهید حکومت می کرده، امام معصوم بر قلب یک شهید حکومت می کرده. این ساختار حکومت اسلامی است و در ذهنش شک و شبهه‌ای نداشته. یعنی ذهن رو چجوری می گیرن؟ با شک و یقین. قلب رو چطور می گیرن؟ با حب و بغض. حب و بغضتون رو کی مدیریت می کنه؟ شک و یقینتون رو کی مدیریت می کنه؟ این رو بدونیم جنگ نرم رو شناختیم و بتونیم تو این زمینه جلو بریم. این شهدای ما که ولایت رو به خوبی فهم کردن، ولایت دقیق و سالم. پس این که احیانا میگن که میشنوید میگن آقا فلانی ولایت مداره، یعنی بقیه ولایت مدار نیستن. اینجوری نیست، هیچ کس نیست که ولایت مدار نباشه. منتش بعضیا ولایت الله رو میپذیرن، قرآن میفرماد بعضیا ولایت طاغوت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی کسانی است که مؤمنن، میگیره از ظلمات خارجشون میکنه، میبرشون به سمت نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، و برعکس اون طرف و جاده اتوبان. و الذین کفروا، اونایی که کفر میورزن، یه دونه ولی ندارن، چون الله یه دونه است، میگیم الله ولی الذین آمنوا، یه دونه ولی اونجا جمع میبنده. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه ولی ندارن، ولایت‌های زیاد دارن. اولیاءهم الطاغوت، طاغوت‌های گوناگون ولی امرشونن. اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اون طاغوت‌ها میگیرنش از نور فطرت خودش، سقوطش میدن، میبرنش به ظلمت. چرا میگیم شهید؟ شهید یعنی کسی که شاهده. شاهد چیه؟ رسیده به نور، چشم دلش باز شده، داره میبینه. دیگران چی؟ حالا مست کرده بود، تو پارتی اومده بود، مثلا با دوست دخترش و اینا بیرون، سوار 206 شده بود، اکس ترکونده بود، با سرعت رفت کوبید به اون تریلیه، جفتشون مردن، هجله میزنن سر کوچه‌شون، جوان ناکام. خب این بنده خدا جوان ناکام، مشروب خورده بود و مرد و اووردوز کرده بود و هر چی. خب این تو ظلمت مرد دیگه، این که شاهد چیزی نبود. این وقتی مرد، مرد شاهد نبود، پس شهید نبود. لذا در جلسه یاد و خاطره شهدا که منت میگذاره، خدا توفیق پیدا میکنه، ما به ما توفیق میده که ما حاضر بشیم، یادمون باشه غایت زندگی ما هم توی این سازوکار میتونه بچسبه و بچرخه. ما بتونیم خودمونو بچسبونیم به این شهدا و آویزون بشیم، بتونیم نجات پیدا کنیم با اینا. در قرآن یک مسئله کلیدی وجود داره که فهم از شهید رو برای ما روشن میکنه. اون فهمم اینه دوستان، شهدا خودشون رو فروختن. میدونید بازار موجود در عالم بازار خودفروشیه. انسان ذاتاً موجودی فروشنده خلق شده، قرآن تاکید میکنه. این انسانی که فروشنده خلق شده و قرار خودش رو بفروشه، منتهی به مناسبات بازار اقتصادی و خرید و فروش در نظر گرفته شده، ما اشتباه میگیریم این خرید و فروش رو. سه جور انسان ها خودشون رو میفروشن، یا میفروشن به خودشون، من خودم خودم رو میخرم. به این میگن بیماری نارسیسیزم. در روانشناسی به این میگن بیماری نارسیسیزم. افرادی که خودپسندن، خودشون رو میفروشن. میگیم خیلی خودخواهه، خیلی از خود راضیه، خودش رو به خودش میفروشه، خودش رو میخره. اینجور آدم ها خیلی تنها هن دیگه، چون کسی که مدام از خودش راضیه و خودپسنده با کسی نمیتونه ارتباط بگیره. گروه دوم کسانی هن که خودشون رو میفروشن به دیگران. قرآن میفرماد میفروشن به دیگران به ثمن بخس، مفت. گروه سوم کسایی هن که خودشون رو میفروشن به خدا. پس ما یا خودمون رو میفروشیم به خودمون، یعنی خودمون رو میخریم، خودخری. یک کسی خودش رو میفروشه به دیگری، یک کسی خودش رو میفروشه به خدا. اساس سبک زندگی اینه. همه این شلوغی ها و سر و صدا ها و هیاهوهای زندگی برای اینه. اونی که خودش رو به دیگری میفروشه یا صدای خوبی داره، سخنران، مجری، خواننده است، مداح، قاری، مردم صداش رو میخرند. به خاطر صداش کاستش رو میخرند، موسیقیش رو گوش میکنن، مجری برنامه تلویزیونی صداش رو میشنون، مداح، قاری قرآن. زمان نوجوانی ما یه قاری مصری بود، مرحوم عبدالباسط. حتی کسایی که اسلام رو هم قبول نداشتن، دین رو هم قبول نداشتن، مثلا تلاوت قرآن اینو مثل موسیقی گوش میکردن، اصلا کار نداشتن که این داره چی میگه. یعنی غلبه صوت مرحوم عبدالباسط به اون مضمون و محتوای آیه. طرف میخرید این کاست رو تو ماشینش میذاش گوش میکرد به عنوان موسیقی، نه به عنوان تلاوت قرآن. یک کسی صداش خوبه، دیگران صدای اونو میخرن، یعنی خودشو میفروشه، مهمه براش، مثلا ازش امضا بگیرن. یک کسی زور بازو داره، زور بازوشو میفروشه، ورزشکار، کارگر، از زور بازوش نون میخوره، عضله داره. یک کسی دانشمنده، خودشو میفروشه از طریق دانشش، مقاله خوبی مینویسه، کتاب خوبی میده، نظریه خوبی میده. اگه کتاب و مقاله و نظریهش خوب نباشه که کسی نمیخره حرف اونو، کسی نمیره تو دانشگاه بشینه سر کلاسش. یک کسی قطعات بدنش رو میفروشه، میره کلیه میفروشه، خون میفروشه، مو میفروشه، مرسومه دیگه. اینم یه جور فروختن خوده. فقیره، ناچاره دیگه، چاره ای نداره. یک کسی هم خودفروش شرفش رو میفروشه. همین معنی بد خودفروشی که جا افتاده، مردان و زنان بدکاره ای که خودفروشی میکنن برای شهوت دیگران، پول میگیرن برای شهوت دیگران. پس پنج جور آدما خودشونو میفروشن به دیگری، مفت. قرآن میفرماد ثمن بخس، میگه اینا تجارتشون تجارتی است که به ثمن بخس خودشون رو میفروشن. اما در آیه 111 سوره توبه صراحتن در مورد شهید این جایگاه رو میفرماد. ان الله اشترا، ان الله اشترا یعنی خدا مشتری است. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری است. او پس بازار خرید و فروش شروع شد، یه طرف بازار شروع شد، مشتری، مشتری اومد تو این راسته بازار. خدا مشتری است، وارد راسته بازار شد، میخره. از کی میخره؟ ان الله اشترا من الناس، خدا از مردم میخره؟ نه، ان الله اشترا من المؤمنین، خدا فقط از مؤمن میخره. پیش شرط اول، خدا غیر مؤمن رو نمیخره. ان الله اشترا من الناس، نه، ان الله اشترا من المؤمنین. چی میخره؟ اموالهم و انفسهم، مالشون و نفسشون رو میخره، جانشون رو میخره، مالشون رو میخره. چی به جاش میده؟ به ان لهم الجنه، بهشت رو میده، جنتش رو میده. بعد میفرماد چه بکشید چه کشته بشید. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. در وعده حقی است که در تورات اومده، در انجیل اومده، در قرآن هم اومده. بعد میپرسه که کیست به عهد خودش عمل کنه نسبت به خدا؟ خدا بهتر از هر کسی به وفا قولی که داده وفا میکنه. و بعد تأکید فرموده که فستب شروع به بیعکم، بشارت باد بر شما با این فروشی که کردید، بردید، بیع کردید. بیع، ما در قرآن اقتصاد نداریم. این کلمه اقتصاد که جا افتاده، مقتصد بودن، میان روی، این خیلی ربطی به این چیزی رو که شما امروز بهش علم معیشت میگید نداره. این یک اشتباه لفظیه. در اسلام مفهومی داریم به نام بیع. بیع یعنی فروش. اقتصاد مدرن غربی در سرمایه‌داری غربی در کپیتالیسم اقتصاد خرید محوره. مال خودم، مال خودم، مال دیگرانم، مال خودم. هی می‌خوام بخریم. اقتصاد قرآنی فروش محوره. مشتری خداست و دیگرانند. ما یا خودمون رو به دیگران می‌فروشیم یا به خدا. ما بایعیم، یعنی بیع می‌کنیم. در نسبت با امام جامعه بیعت می‌کنیم. کسی که بیعت میکنه شما رأی میدید، امروز رأی میدید به یه نماینده مجلس، به یه نماینده شورای شهر، به یه نماینده خبرگان رهبری، به یک رئیس جمهور. رأی که میدید 4 سال میفروشید حق خودتون رو، امتیاز خودتون رو میفروشید. یه کسی رفته سر صف وایساده، مثلا یه فیش موبایل خریده، یه فیش اتومبیل خریده، یه فیش مثلا مسکن مجتمع مسکونی خریده. یه کسی میاد میگه ببین معطل نمون اون مسکن ساخته بشه، اون اتومبیل ساخته بشه، فیشتو ارزونتر بده به من یه چیزی روش بهت میدم، من تو نوبت میمونم اون ماشینو میگیرم از کارخونه، اون خونه رو میرم میگیرم از اون مجتمع، واگذار میکنید شما فیشتونو. رأی که میدیم در جمهوری اسلامی 4 سال اختیار خودمون رو، اختیار معیشت و فرهنگ و سیاست و اقتصاد و هر چی داریم رو میدیم به یک کسی دیگه، میگیم آقا تو از طرف ما برو. 4 سال میره دیگه ما نمیتونیم بهش بگیم آقا تو چرا رفتی تو شورای شهر این کارو کردی، چون ما فروختیم خودمون رو به اون، ما سهم و حق خودمون رو 4 سال به اون فروختیم. نمیتونیم بگیم چرا رفتی تو مجلس این کارو کردی، چون ما فروختیم، ما واگذار کردیم به اون دیگه. نمیتونیم بگیم تو چرا تو خبرگان رهبری اینجوری عمل کردی، چون ما سهممون رو فروختیم. نمیتونیم بگیم تو چرا تو ریاست جمهوری این کارو کردی، سهمو فروختیم. ولی در قرآن و اسلام حرف اینه، تو داری بیعت میکنی، بیع میکنی، داری خودت رو میفروشی. رفتی با پیامبر بیعت کردی، با امام معصوم بیعت کردی، داری خودت رو واگذار میکنی. مراقب باش، میری با دشمن پیامبر یه روزی بیعت میکنی. این طرف علی علیه السلامه، اون طرف یک کس دیگه است، معاویه. میری با معاویه بیعت میکنی، یعنی خودتو میفروشی به معاویه، علی رو تنها میگذاری. خودتو میفروشی به یزید، امام حسین رو تنها میگذاری. خودت رو میری میفروشی به ترامپ، سید علی رو تنها میگذاری. اقتصاد قرآنی که حالا مسامحتاً کلمه اقتصاد رو به کار میبرم چون تقریبا به ذهن میشه برای شما، در قرآن اسمش بیعه، در فارسی میشه کدامایی. میگیم کد خدا، کد بانو. این کلمه کد بانو در مورد خانوما و کد خدا در مورد آقایون، اون کدش رو بگیرید، آما از کلمه آمایش یعنی آماده سازی میاد. کد آما در فارسی عمیق، کد آما یعنی اقتصاد. عربی غیر قرآنی میشه اقتصاد، انگلیسی میگن اکانومی، به فارسی میشه کداما، کدامایی، که مرد مقتصد میشه کد خدا، زن مقتصد میگیم ببین کدبانوه، ها نگاه کن با همین امکانات چجوری زندگی رو داره مدیریت میکنه. کدبانو کد خدا میشه کداما، این به فارسی میشه کداما، قرآنیش میشه بیع. پس علم اقتصاد یعنی علم خرید و فروش، بیع، فروش. سیاست هم همینه، بیعت، بیع، بیعت. ما اینجا میفروشیم. حالا در دموکراسی غربی میان یه سر و صدای راه میندازن جلو انتخابات، شلوغ میکنن پشت تریبونا، راست و دروغی میگن، ما این راست و دروغو میپذیریم، میریم رأی میدیم. یک سال بعدش تو اینستاگرام میزنیم تو سر خودمون آقا عجب اشتباهی کردیم. تو تلگرام مینویسیم ما به مردم رفتیم قول دادیم، ما هنرپیشه بودیم، خواننده بودیم، فوتبالیست بودیم، این بودیم، اون بودیم، اومدیم به مردم گفتیم مردم بیاد به این و اون و اون و اون رأی بده، حالا موندیم با این مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم. خب یه ورزشکار، یه فوتبالیست، یه خواننده، یه هنرپیشه این وقتی اومد افتاد جلو رأی مردم رو جمع کرد برای کسایی که آمادگی ندارن بتونن مشکلات رو حل کنن، اون در مشکلات مردم سهیمه و مردمی که گوش میکنن به حرف اون. از این رو هنر انسان، هنری که خدا بر انسان قرار داده، هنر واگذاری خود و فروشه. منتش بعضی خودشونو به ثمن بخس میفروشن. اصلا دیگه بحث بردهداری نیستا، کسی کسی رو به زور برده بگیره، کسی خودش حاضر برده بشه. اما در تلقی قرآنی هنگامی که انسان بیع میکنه میفروشه به خدا. یه ذکر خیری از شهید حجاجی کردن اینجا، من بحث ایشون رو ادامه بدم. شهید حجاجی و اون وضعی که برای ایشون موقع شهادت به وجود اومد و دیدید، شهید حجاجی یک وصیت‌نامه داره برای کودک 2 سالش که حتما دیدید اون رو. به بچهش می نویسه کاری کن خدا عاشقت بشه خوب می خرد. این جمله‌ای که این نوشته به بچهش، این عمیق‌ترین وصیتیه که یک کسی میتونه به بچه خودش بگه. کل این چیزی که این نوشته خلاصه شده همین آیه 111 سوره توبه است که خدا میفرماد من مشتریم، من خدا، ان الله اشترا، از شما مؤمنین مال و نفستون رو میخرم. و بعد میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد با این فروشی که کردید، خیلی بردید. به پسرش مینویسه کاری کن خدا عاشقت بشه، وقتی خدا عاشقت بشه خوب میخرد. یه حدیث قدسیه که من عاشقنی، که خدا میفرماد من عاشق هر کی بشم اون رو میکشم برای خودم. امام حسین رو، خدا عاشق امام حسین بود دیگه. و شهید حجاجی چون کاری کرده بود خدا عاشقش شده بود، خدا عاشق هر کی بشه سختی بهش میده. هر که در این بعض مقرب تر است جامع بلا بیشترش میدن. بعضی وقتا دوستان متدین میان میگن آقا ما که دیگه متدینیم، چرا گره افتاده تو زندگیمون، چرا مشکلات داریم؟ اساسا زندگی انسان مؤمن با این تنگناها و مشکلات جلو میره. انبیا رو ببینید، ائمه رو ببینید، نمیاد بگه تو محسن حجاجی هستی من عاشقت شدم لای زرورق میبرمت به قیامت. نه خیر، میده دست حرامی ها و یزیدی های امروز، شکنجش میکنن، سرشو میبرند، همونطوری که وجود نازنین ابا عبدالله رو شمر ملعون نشست روی سینش، سر حضرت رو برید. پس اگر محسن حجاجی اینجوری زندگی کرد، به تعبیر رهبری انقلاب ایجاد کرد توی مشهد و توی اصفهان و توی تهران، جمعیت چند صد هزار نفری رفتن زیر تابوتش، یه اتفاقی افتاده بود. محسن حجاجی یه جوری زندگی کرده بود که خدا عاشقش شده بود، یعنی دلبری کرده بود برای خدا تا خدا عاشقش بشه، خدا هم خوب خریدش، درست؟ حالا به بچهش هم همینو وصیت میکنه. کل چیزی که از قرآن فهمیده بود همین بود، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اصل جوونا، اصل سبک زندگی اینه. عاشق این فوتبالیسته و هنرپیشه و خواننده و اون سیاستمدار و این و اون شدن هیچی دستتون رو نمیگیره. توی کلاس این و اون و اون، رابطه مرید و مرادی با این و اون و اون برقرار کردن هیچی دستتون نمیگیره. اونی که دستتون رو میگیره اینه که خدا عاشقتون هست یا نیست. خدا چجوری از کسی راضی میشه؟ اونجوری که در مورد امام حسین اومده، یا ایتها النفس المطمئنه. امام حسین، این بدونید که این وصف حال امام حسینه. خدا در مورد امام حسین ببینید چی میگه. ای کسی که به نفس مطمئنه رسیدی، ارجعی الی ربک، بیا سمت رب خودت، بیا راضیتن مرضیه، من از تو راضیم، تو هم از من راضی. ما خدا وکیلی الان از خدا راضیم؟ چرا اینقدر گلایه داریم به خدا؟ خدا از ما راضیه. خدا وکیلی هر کدوممون الان کلای خودمون رو قاضی کنیم. خدا باید با اعمال ما از ما راضی باشه. خدا باید از من عباسی راضی باشه. اما اونجا میفرماد راضیتن مرضیه، فدخلی فی عبادی، یا داخل شو در عباد و بندگان من، ودخلی جنتی، داخل شو در بهشت من. من اونجا تو 111 سوره توبه بهت گفته بودم که جنت و بهشت رو بهت میدم بجاش. پس اگر حجاجی می نویسه به بچهش که کاری کن خدا عاشقت بشه خوب می خرد، اصل زندگی این، اصلا کلن هدف عبودیت ما اینه، هدف خلقت ما عبودیت، این عبودیت هم اینه که فرمود خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، لیعبدون اینست که محسن حجاجی بهش رسید. حالا چون شهید حجاجی سر و صدا بود و مطرح شد و اینها، و الا همه این شهدایی که اینجا عکسای مبارکشون رو میبینیم، همین شهدایی که اینجا هستن، همه این شهدا هم همینن. همین مقدمه رو چیدم که بگم که چرا اینجا وقتی جمع میشیم توفیق داریم، چرا اینکه جمع میشیم اینجا برامون عبادته. برای اینکه یه لحظه به خودمون بیایم که ما کی هستیم، ما لیاقت داریم شهید بشیم یا نه، ما میتونیم تو مسیر شهادت قدم برداریم، ما فهمی از این قضیه داریم. ما فقط جمع میشیم دور هم میگیم شهدا انسانای بزرگی بودن، خانواده شهدا هم چشم و چراغ ما هستن، همین کافیه. اما عزیزان، شهید کسی است که خودشو فروخته به خدا فقط، در مقابل انسانهایی که خودشونو به دیگران فروختن. من مقایسه کردم از نظر سنی، احتمالاً شنیده باشید، دو سه بار گفتم اینور اونور، شاید شنیده باشید یا کلیپاش دیده باشید. محسن حججی همسن یک جوونی بود تو ایران که شبیه این هنرپیشه، شبیه این فوتبالیست لیونل مسیه. محسن حججی 20 خورده سال، اون جوونم شبیه لیونل مسی فوتبالیست غربی، اونم 20 خورده سال. محسن حججی سعی کرد مبتنی بر این آیه خودشو به خدا بفروشه و الگوش هم امام حسین بود، آخرش هم عین امام حسین شهید شد، عین امام حسین سرشو بریدن. اما اون جوانی که تو جامعه ما خودش رو به چی فروخت؟ خودش رو به این فروخت که قیافه شبیه فلان فوتبالیست غربیه. حالا فلان فوتبالیست غربی کیه مگه؟ این فردا از دنیا بره چه جایگاهی در هستی داره؟ آیا رستگاره؟ دنیا همین بوده که تو بیای دنبال توپ بدوی و صدها و هزاران و میلیون ها نفر سوت و کف برات بزنن و توی اینستاگرام مثلا 100 میلیون فالوور داشته باشی؟ اینه دنیا؟ تمام سالها مشهور، اما وقتی که حججی از دنیا رفت تازه مشهور شد. ببینید، دو تا جوون ما تو جامعه همون داشتیم، هم سن تقریبا، یکی سعی کرد خودشو به خدا بفروشه، یکی سعی کرد خودشو به مردم بفروشه، یکی سعی کرد خدا عاشقش بشه، یکی سعی کرد مردم عاشقش بشن. مردم بیان تو خیابون بگن تو شبیه لیونل مسی هستی، ما نمیتونیم بریم تو اروپا با لیونل مسی عکس بگیریم، وایسا با تو یه سلفی بگیریم، ما قابل قبول مردمیم، بریم الان پیش مردم، مردم با ما سلفی بگیرن. به ما دیگه الان فروختن خود به مردم. اما حججی خودشو فروخت به خدا دیگه. این دوتا جوان اومدن، دوتا الگو داشتن، یکیش میخواست خودشو بفروشه به مردم، یکی میخواست خودشو بفروشه به خدا. اون که میخواست خودشو بفروشه به مردم خودشو کرد شبیه لیونل مسی، اونی که میخواست خودشو بفروشه به خدا خودشو کرد شبیه امام حسین، اونی که در پهنه هستی و عالم جدیترین فروش خود به خدا رو داشته و ما هر سال عزادارشیم به خاطر همین. این بنده خدا بلند شد کوبید، یعنی اووردنش تو تلویزیون، گفتن آقا چه اتفاقی افتاده، تو شدی شبیه لیونل مسی. ول نمیکرد دیگه تلویزیون جمهوری اسلامی با پول بیت المال. این بنده خدا هم باورش شد که حالا اتفاقی افتاده، این شبیه یه کسیه. بلیط و اول به اصطلاح پاسپورت و بعد ویزا و بلیط و بلند شو پرواز کن برو نمیدونم اون ور دنیا دیدار یار، حب او در قلب تو الان نهادینه شده، او بر تو ولایت داره، برو پیش ولی خودت یک طاغوتی به نام یه فوتبالیست مشهور اون ور دنیا. ای وای جوونا فوتبالیستا رو دوست دارن، نگو. نه عزیز من، بت‌ها رو باید شکست. وقتی ابراهیم خلیل بت مورد علاقه مردم زمان نمرود رو میشکست، پیامبر ما بت مورد علاقه مردم رو میشکست، مسئله بت شکنی یک سازوکار کلیدی فرهنگی است. این فوتبالیستای جهانی تو این تراز، اینا عامل تخدیر ذهنن، مثل مواد مخدر که انسان رو نشئه میکنه خلسه میبره. این فوتبالیستای تراز جهانی، اینا چون هیچ دردی که از جامعه دوا نمیکنن، به درد جامعه که نمیخورن، فوتبالیستا مثلا فرض کن لیونل مسی، فقط مسئلهشون اینه که مردم تو دنیا، تو سراسر دنیا عاشق اینا بشن. نسل پشت نسل، از زمان دوره نوجوانی ما مثل مثلا پله و نمیدونم کوین کیگان و بیاد برسه به نمیدونم اون مارادونا و اینا، تا برسه به نسل امروز جوانا رونالدو و نمیدونم کیو تا برسه به لیونل مسی و اینا، چه کار کردی داشتن که قلب یه جوانی پر بشه از حب به این، بعد بلند شه بره اون ور دنیا؟ چون تو ایران مهم بوده، تلویزیون گفته آقا این خیلی پدیده مهمیه که تو شبیه اونی، اینکه یکی شبیه یکی میشه خیلی مهم میشه، بعد بیا تلویزیونو هیچی. بنده خدا بلند شد رفت اونجا، الان میرسه لیونل مسی میگه ببین این تن بمیره امکان نداره بذارم بری هتل، الان به خانم بچه ها زنگ میزنم، دیزی رو بار میذاره، شام دعوت ما، این همه را کوبیدی اومدی دیدن ما. یارو بوته کذایی، یعنی لیونل مسی از ماشینش پیاده نشد به این بگه خرت بچند. گازشو گرفت و رفت این بدبخت اون وسط زمین و آسمون همین جوری حیرون گذاشت. من عین لیونل مسی اومدم اینجا، این من اصلا تحویل نگرفت لااقل در حد یه عکس سلفی. برگشت اومد اینجا، تلویزیون جمهوری اسلامی دوباره شروع کرد. آقا بیا بشین تو تلویزیون گریه کن ببینیم چی شد. دیدید دیگه، اومد نشست تو تلویزیون، اشک و گریه و زاری و این یه خودفروشیه. انسان خودشو میفروشه به دیگران چون مهمه که دیگران بگن بیا عکس بگیریم. خیلی خوب، مهمه. صبح که از خونه میاد بیرون اول باید یه صفحه به پیج، یه سری به پیج لیونل مسی بزنه ببینه اون ریشاش بلند شده یا کوتاه، موهاشو اینوری زد یا اینوری، لباس چجوری پوشیده که اینم همون روز اونجوری بیاد بیرون، چون تو خیابون میخوان دخترها پسرها برسن بریزن سرش عکس بگیرن دیگه. یه زندگی روی حباب، بادکنکی که میتره که هیچ میشه، زندگی اینجور آدما هم هیچ میشه. خود لیونل مسی کیه در پهنه هستی و عالم که کسی که اینجا شبیه اون میشه کی باشه؟ اون مجری تلویزیونی، اون تهیه کننده تلویزیونی که 40 دقیقه 50 دقیقه آنتن تلویزیون رو با پول بیت المال میده در اختیار یه موضوعی که پوچه، هیچه، اونم عمرش همین جوری رو هواست. اون تهیه کننده تلویزیونی و اون مجری تلویزیونی هیچ وقت لیاقت نداره قبل از شهادت محسن حججی، حججی رو ببره رو آنتن، چون حججی بعد از اینکه شهید شد تازه مشهور میشه. چقدر آدما سر کارن. بنده خدا رفت اونجا، اومد اینجا، آبروریزی، گریه، زاری. ولی جوان ما به ازاش، یعنی محسن حججی، اصلا تو چشم نبود، کسی نمیشناختش. تمام تلاشش این بود که خدا عاشقش بشه، خودشو به خدا بفروشه. همه چیزی از قرآن فهمیده بود تو سبک زندگیش، همین آیه 111 سوره توبه بود که به بچهش وصیت میکنه. بعد چون الگوش تو خودفروشی به خدا امام حسین بود، خدا شبیه همون الگوش، یعنی امام حسین، از دنیا بردش با سر بریده. یه الگو داریم، لیونل مسی، جوونمون میشه عین اون. یه الگو داریم، ابا عبدالله، جوونمون میشه مثل این. کارنامه جمهوری اسلامی در 40 سال اینه. میپرسن آقا 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، جمهوری اسلامی کارنامهش چیه؟ این فساد تو دستگاه ها و سازمان ها، این بخور بخور ها، این اتومبیل پرایدی که نتونستید بکنیدش یه ماشین خوب، این ریزگرد های توی خوزستان. من به شما عرض میکنم جوان عزیز، ایدئولوژی، هر ایدئولوژی رو به میزان امکانات سخت افزاری که میسازه ارزیابی نمیکنن. اگر مارکسیسم رو یه روز ارزیابی میکردن که مارکسیسم چیز خوبه یا بده، نمیگفتن که موشک فرستاده شوروی فضا، نمیگفتن ماهواره فرستاده فضا، نمیگفتن که اتوبانشون چجوری آسفالت شده، نمیگفتن تانک و توپشون چیست، نمیگفتن ماشین و کولر و موبایلشون چیست، میگفتن شخصیت آرمانیش چیه، میگفتن چگوارا. وقتی میخواستن بگن مارکسیسم خروجیش چیه، چون مکاتب و ایدئولوژی ها به انسان سازی شناخته میشن دیگه، انسانی که ساختی کیه؟ انسان ترازشون کسی بود به نام چگوارا. وقتی میخواستن بگن آقا مارکسیسم و کمونیسم یعنی چی؟ یعنی چگوارایی که برای آزادی انسانهای مختلف میرفت کشورهای مختلف، آخرش هم کشته شد دیگه. خب مارکسیسم نابود شد، کلن کنار رفت. مارکسیسم با فروپاشی شوروی نابود شد، موند ایدئولوژی لیبرالیسم، این که الان تو جهان حاکمه. ایدئولوژی لیبرالیسم چی میگه جوون؟ ایدئولوژی لیبرالیسم میگه انسان تراز من انسانیه که قیمت داره فروخته میشه به دیگران. هنرپیشه، خواننده، فوتبالیست، سیاستمدار، استاد دانشگاه، همه. یعنی چی؟ معنی کلمه کپیتالیسم یا سرمایه گرایی. الان به شما میگن سرمایه داری، سرمایه داری. این سرمایه داری یعنی چی؟ این که میگن غرب سرمایه داریه، این کلمه لیبرالیسم و کپیتالیسم، این کلمه گنده گنده، نه اصلا هیچ پیچیدگی نداره. کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی، یعنی هر پدیده‌ای در عالم کالاه، هر چی کالا بود قیمت داره. این میکروفون کالاه دیگه، قیمت داره. این دستمال کالاست، قیمت داره. این لیوان کالاست، قیمت داره. شرف کالاست، قیمت داره. عزت کالاست، قیمت داره. وقتی ما کارمون به جای رسید که هر چی در عالم معنا قیمت داشت، میگیم سرمایه داری. جامعه سرمایه داری، انسانی که تربیت میکنه میگه این فوت ورزشکاره قیمت داره، نیم فصل فروخته میشه به فلانجا، اون هنرپیشه قیمت داره، سیاست نداره قیمت داره، هر چیزی قیمت داره. خب مگه اشکال داره هر چی قیمت داشته باشه؟ بله در اسلام اشکال داره. یعنی تو اسلام هر چیز قیمت نداره؟ نه. چی تو اسلام قیمت داره؟ فقط چیزایی که مادی هن. این میکروفون، این تریبون. پس مسائل معنوی چی میشه؟ در قرآن یه مفهوم داریم به نام بها. آمدن محضر علامه طباطبایی پرسیدن آقا اسم اعظم خدا چیست؟ فرمود بها. گفتن مصداقش کیه؟ ایشون فرمود مصداقش امام حسین علیه السلام. امام حسین خود شخصا بها داشت، قیمت نداشت. کاری هم که در کربلا انجام داد بها داشت، قیمت نداشت. این شهدا میبینید، این شهدا خودشون بها داشتن. کاری هم که چه در دفاع مقدس چه در دفاع از حرم توی سوریه و عراق انجام دادن، اونم بها داشت. انسان با بها میره بهشت، با قیمت نمیره. در جامعه سرمایه‌داری غرب همه چیز قیمت داره. الان در زندگی امروز نگاه کنید، همه چیز با پول سنجیده میشه. میدونید میگفتن به این مدافعان حرم، میگفتن اینا با برای پول میرن سوریه، چون طرف فکرش تو دانشگاه، تو مدرسه، تو رسانه اینجوری شده که هر چیزی قیمت داره. چطور ممکنه کسی بلند شه بره تیر بخوره توی سوریه؟ اینم یه پولی گرفته دیگه. این بسیجیه یه پولی میگیره، بیمه است، حقوق آنچنانی داره، اونه. این طلبه بلند میشه میره مثلا تبلیغ میکنه، این ثروت آنچنانی بهش میدن توی حکومت. اصلا نمیتونه بفهمه که بعضیا کارشون بها داره، قیمت نداره. اگر شما جوونا متوجه بشید فرق قیمت از بها و بها داشته باشید، قیمت نداشته باشید، شما یک انسان مسلمان تراز قرآنید. اما کسی که برای هر کاری میخواد انجام بده قیمت معین میکنه. یک ساعت میخواد درس بده، قیمت. یک ساعت میخواد بره کلاس برگزار کنه، دو ساعت میره سخنرانی کنه، میخواد بره نمیدونم یه کسی رو تربیت کنه. اینا خوبه، تازه ایناش که خیلی خوباست. الان همسری قیمت داره. دیدید دیگه، شما نسبت پدر مادرتون رو دیدید چه عاطفه قوی به هم دارن. با میلیاردها دلار نمیشه معاوضه کرد. بگی سهم شما اینه. بله در اسلام گفتن نفقه بده، ولی خانوما، خانوم مسلمان، یک زن مسلمان حجب و حیاش خب خیلی بالاتر از این حرفاست که قیمت برای کار خودش بخواد در نظر بگیره. اما شما ببینید امروز توی غرب یه زنی تحصیل کرده است، مثلا استاد دانشگاه، مهندس، پزشک، کارخونه داره، نمیخواد ازدواج کنه. این نه برای مسائل جنسی ها، برای محبت. یک ساعت 50 پوند. الان پوند تو بازار تهران چقدره نمیدونم. برای یک ساعت میبینید یه مردی شونش رو میده این خانوما برای اینکه یک ساعت احساس محبت کنن. فقط مسئله جنسی نیست، مسئله فقط محبت. الان توی ژاپن مادر بزرگ کرایه میدن. به جستجو کنید توی این کانال ها و سایت های ما هست، ما اینا رو مدارکش رو جمع کردیم اونجا توی کانال حلالزاده ها هست. مادر بزرگه نوه نداره، دوست داره نوه داشته باشه، یه پیرزنی تماس میگیره به یه آژانسی، یه نوه میفرستن، دو ساعت نوه مثلا چند هزار ین ژاپن میده. میبینید نوشته 50 یورو میده برای یک ساعت. 50 یورو یک ساعت. یه مردی فقط این سرشو بذاره رو شونه اون، اینو نوازش کنه. تمدنی که برای همه چیز قیمت در نظر میگیره، این تمدن به این فلاکت میفته دیگه، چون همه چی قیمت داره. محبت هم قیمت داره، محبت هم حتی قیمت داره، شرف هم قیمت داره، عزت هم قیمت داره، ناموس هم قیمت داره. اما شهید بها داره. وقتی در محفل شهدا جمع میشیم، اولا شهید خودشو به خدا فروخته نه به دیگران، ثانیاً شهید رضایت خدا برای شرط بوده، ثالثاً سعی کرده خدا رو عاشق خودش کنه، رابعاً مزدی که روبروش گرفته چی بوده؟ مزدی بوده به نام بها. پس وقتی تو محفل شهدا جمع میشیم این نکته باید مد نظر ما باشه. حالا شهدای ما که مثل شهدای کربلا مظلوم نبودن، شهدای ما خیلی سختی کشیدن، اما مظلومیت شهدای کربلا معرف حضور شما هست. شهدای دوره جدید یعنی شهدای مدافعان حرم یه مظلومیت خاصی دارن. اولا تهمت به خانواده‌هاشون زیاد زده میشه و زده میشد تو این سالها، میگفتن شماها برای پول دارید میرید سوریه. در شهدای مدافعان حرم، شهدای لشکر فاطمیون و لشکر زینبیون از یک مظلومیت مضاعفتری هم متاسفانه برخوردار بودن. این بود که شهدای فاطمیون و شهدای زینبیون، یعنی شهدای افغانستان و پاکستان در دفاع از حرم، این بندگان خدا اینجا از حد اقل امکانات هم متاسفانه نهادهای دولتی نسبت به اینها اعراض کردن و اصلا سمتشون نرفتن. من همینجا عرض میکنم ما باید این موضوع رو پیگیری کنیم در سطح مجلس و در سطح مجموعه حکومت که این مردم مظلوم در افغانستان و پاکستان که اینجا آمدن رفتن به عنوان مدافع حرم جنگیدن، اینا خانواده هاشون باید از همه امتیازها و شرایطی که یک ایرانی برخورداره برخوردار باشه. این موضوع جدید هم نیست. 3-4 سال پیش توی جشنواره فیلم عمار یه فیلم مستندی آمده بود در مورد یه شخصیت هندی که زمان دفاع مقدس 30 سال پیش آمده بود از ایران عبور کنه، از این جهانگردایی که کره زمین رو همه کشورها رو پیاده رد میشن، از اروپا میاد وارد ایران میشه که بره سمت پاکستان، بره هند، میاد تحت تاثیر فضای ایران قرار میگیره، شیعه میشه، میمونه، چند هفته بعد بلند میشه میره دفاع مقدس بجنگه، میره تو جنگ جانباز میشه، توی کرمان مستقر بوده، اونجا ازدواج میکنه و دو سه تا هم بچه داشته، خانواده خیلی متدینی هم الان تو فیلم نشون میدادن، خانوادهش خیلی خانواده مذهبی و موثری. این بنده خدا 30 ساله جانباز، کارت جانبازی که هیچ، کارت شناسایی ایرانی هم بهش ندادن. یعنی تو دوره دفاع مقدس ما یارو اسمش ایرانی بود، از مرز ترکیه و مرز جنوب سمت کیش و مرز پاکستان فرار میکرد، از ایران هر جوری شده بره کانادا، میره پناهنده میشد، اطلاعات کشور رو میداد، ضد انقلابیگری میکرد تا بهش تو کمپای پناهندگان یک سویت بهش بدن، یه جایی داشت میشه استراحت کنه، بعد میرفت اونجا، بعد انقلاب برمیگشت، بعد از جنگ برمیگشت، اقوامش میگفتن میدونی فلانی از اتریش اومده، از سوئیس اومده، از استرالیا اومده، از کانادا اومده. خب کیه که از کانادا اونجا چیکار میکرده؟ موقعی که مملکت نیاز به مرد داشت بره از شرف و عزت و ناموس و مرزها دفاع کنه، این فرار کرده، پناهنده شد، حالا بلند شده اومده، شده طلبکار. و ایشون از آلمان اومده، از آمریکا اومده. دیدید دیگه کسی از اونور مرزا میاد چجوری مردم بهش نگاه میکنن. ولی اینی که ایرانی، خدا پدرتونو بیامرزه، میبینید اینه، این بنده خدا میبینید جانبازه، هندی بوده، اومده تو ایران، مسلمان شده، شیعه شده، رفته تو دفاع مقدس، جانباز شده، اینجا ازدواج کرده، خانواده به متدین مذهبی، کارت 30 ساله کارت شناسایی و شناسنامه بهش تعلق نگرفت، کارت جانبازی که هیچ، امتیازی که خانواده شهدا و جانبازا داشته باشن که هیچ. اون مدیر نالایقی که بر مسند قدرت در درون جمهوری اسلامی می نشیند و از امنیتی استفاده می کند برای اینکه رزومه خودش رو ببره بالا، اون مدیر برای اینکه این مملکت در ناامن‌ترین نقطه کره زمین امنیت داشته باشه، برای امنیت او انسانهای عظیم و عزیزی به شهادت رسیدن، جوانهای رعنای زیادی به شهادت رسیدن، انسانهای بزرگی جانباز و اسیر و آزاده شدن تا او بتونه توی آرامش توی این مملکت مدیر و وزیر و وکیل و غیر و ذلک باشه، رئیس جمهور و رئیس مجلس و اینور و اونور و دستگاه قضایی و نظامی و اینور اونور باشه، ولی حق و حقوق اینا رو نمیتونن بدن. شهید مدافع حرمی که برای در امور بین الملل اسلامی به شهادت رسیده برای امنیت جهان اسلام در مقابل داعش عموماً، برای امنیت ایران و حفظ جمهوری اسلامی خصوصاً، خانواده چنین شهیدی توی ایران بهش بیتوجهی بشه، این ظلم مضاعفه. حالا پاکستانیست خوب، افغانستانیست خوب، هر کجای دیگه است، او نه افغانیست نه پاکستانیست، او از ایرانی‌های لیبرال ایرانی تره. اون لیبرالی که پرشه آنچنانی سوار میشه تو عصری که این ملت تحریمه، دوست دخترشو سوار میکنه بی حجاب، سگشو بغل میکنه، اتوبانای شمال تهران رو در مینورده، چنین کسی که اگر سختی بهش وارد بشه هر روز خارج از مرزهاست، از همه مواهب در درون این جامعه، از جمله از امنیت این جامعه برخورداره، او ایرانی محسوب بشه، اما کسی که به خاطر اسلام و به خاطر قرآن و به خاطر ایران و به خاطر نظام و به خاطر بنیانهای اعتقادی الهی به شهادت میرسه، خانوادش اینجا در سختی زندگی کنن، این ایرانی نباشه، این اتفاقا ایرانیه. او آمریکایی است، او اسرائیلی است، اونی که این گونه زندگی میکنه و به درد مردم نمیخوره، بیشترین تمکن و برخورداری رو داره، بیشترین فسق و فجور رو میکنه و جامعه سعی میکنه اون رو مثلا خیلی جدی بگیره، اون اصلا ایرانی نیست. برای ایران چه قدمی برداشته؟ برای اسلام چه قدمی برداشته؟ برای ثبات و صلح و امنیت چه قدمی برداشته؟ مدیرانی که در جمهوری اسلامی اونها رو جدی میگیرن اما این افراد رو ندیده میگیرن در مجلس و دولت و جاهای دیگه، اینا باید جواب خدا رو فردا بدن. شنیدم برای تشکیل این جلسه برای یاد و خاطره شهدا، مدیران شهرستان و استان این جوانای بسیجی رو اذیت کردن در 4-5 روز گذشته. آقای فرماندار، اگر این پست و مقام ها ماندنی بود به تو نمی رسید. اگر تو میزی داری که در این شهر اون میز رو قرار دادی روی خون این شهدا، داری مدیریت میکنی، تو و بزرگتر از تو اشتباه میکنید که به جوان بسیجی که برای فرهنگ شهادت جلسه برگزار میکنه به این امر رو نهی کنید و بخواید جلوی جلسه شهدا رو بگیرید. شما لیبرال ها کوچکتر از آن هستید که مسیر اسلام و مسیر امام حسین رو سد کنید. امام در انتهای دفاع مقدس بابت تحلیل های این چنینی علیه خانواده شهدا و مسئله دفاع مقدس رسما نوشت: من از خانواده شهدا بابت تحلیل های این روزها عذرخواهی می کنم. امام راحل عذرخواهی کرد. متن رو برید ببینید. فرمود: من بابت تحلیل هایی که بعضیا این روزها از دفاع مقدس می کنند از خانواده شهدا عذرخواهی می کنم. ما هم مردم عزیز، به ویژه خانواده معظم شهدا، بسیجیان عزیز، مردم مؤمن در این خطه عزیز البرز، از تحلیل هایی که بعضی ها نسبت به شهدای عزیز ما در دفاع مقدس و در دوره اخیر، توحیدی که به ساحت شهید فهمیده کردن در چند هفته اخیر، نسبت به شهدای مدافع حرم اسای ادب کردند و خانواده اینها رو رنجوندن و بر زخم اینها نمک پاشیدن، مدیرانی که در دولت لیبرال فعلی برای برگزاری جلسه شهدا سنگ اندازی کردند، ما بابت تحلیل غلط این افراد و بابت اسای ادب اینها به محضر شهدای شما، ما رسما از شماها عذرخواهی میکنیم. تقصیر ما بوده که جواب اینها رو ندادیم. وزیر مربوطه بلند میشه هفته گذشته میگه که بپذیریم خوشمون بیاد یا نیاد، بپذیریم که همه دنیا از آمریکا میترسه، اروپا هم عددی نیست، چین هم باید اجازه از آمریکا بگیره با ما کار کنه، بپذیریم که همه دنیا از آمریکا میترسه. آقای وزیر لیبرال، قبول دارم همه دنیا از آمریکا میترسه،
قبول دارم شما دولت لیبرال از آمریکا میترسید که 5 سال این مملکت رو اسیر مذاکره با آمریکایی کردید و توی این ماهای اخیر اسیر مذاکره با اروپایی کردید که امروز خودتون میگید اونها هیچی نیستن و کسی گوش بهشون نمیکنه. تو اروپا باید فقط با آمریکا ببندن. اما آقای وزیر و دولت لیبرال، همه دنیا از آمریکا میترسن و شما هم از آمریکا میترسید و آمریکا از ما جریان انقلابی در درون ایران و جهان میترسه. مال و ببینید آمریکایی که شما ازش میترسید، یک چینی ندیدید در طول 40-50 سالی که چین ابرقدرت شده. یک آمریکایی بتونه بگیره آمریکایی جلوش زانو بزنه. شوروی با همه عظمتش و روسیه در همه این دوران با همه عظمتش نتونسته یک آمریکایی بگیره جلوش زانو بزنه. فرانسه هیچ وقت نتونست تو جنگ جهانی یک آمریکایی بگیره جلوش زانو بزنه. آمریکایی اومدن از دست آلمان نجاتش دادن. اگر شما دیدید در سطح جهان یک ملتی باشه که جلوش آمریکایی جماعت زانو زده باشه، گریه کرده باشه، جلوی دوربین‌های بین المللی عذرخواهی کرده باشه و ازش ترسیده باشه، اون ملت فقط انسان مؤمن ایرانی است. و لذا اگر دولت ما از آمریکا ترسیده، اگر مسئولین ما از آمریکا ترسیدن، این رو حمله بر این نکنن که چون همه جهان از آمریکا میترسه پس ما هم باید بریم هر چیزی که گفتن بپذیریم. آقای وزیر مراقب سخن گفتنت باش. آمریکا از ایمان درون قلب این ملت عزیز، از شهدای این ملت، از امام این ملت وحشت داره و میترسه. لذا 70 روز دیگه داریم تا جشن پیروزی 40مین سالگرد انقلاب. به کوری چشم دونالد ترامپ، به کوری چشم جان بولتون مشاور امنیت ملیش، ما انشاءالله 70 روز دیگه جشن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو برگزار میکنیم و آغاز دهه پنجم، دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی رو جلو میبریم با این نوید به مردم عزیز که در 700-800 روز آینده، که در 2 سال آینده که وارد قرن جدید اسلام میشیم، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی به حول قوه الهی آرام آرام منعکس و منتشر میشه. برنامه دراز مدت نظام جمهوری اسلامی برای افق 1444، یعنی برنامه 47 سال آینده کشور، که لایه لایه نسل‌های بعدی رو در 140 زیر نظام جمهوری اسلامی مشخص می‌کنه، به کوری چشم آمریکا که امروز خودش دچار مشکل اقتصادی است با 21 تریلیون دلار بدهی، به کوری چشم اروپایی‌ها، به ویژه اینایی که توی فرانسه شما دیدید الان چند روز آشوب توی فرانسه تا کجا رسیده. ما به حول قوی الهی این حرکت الهی رو به برکت خون شهدامون جلو می‌بریم و از هیچ کدوم از این هشدارها و تهدیدها هم نگرانی نداریم. مسئله ما، درد ما، ناکارآمدی داخلی است که توسط بعضی از جریانهای لیبرال به مردم تحمیل شده. مردم عزیزی که هیچ پیامبری، به قول امام راحل می‌فرمود، این مردم رو هیچ پیامبری نداشت، این مردم رو هیچ امام معصومی نداشت، این مردم یگانه تاریخ، این مردم عزیزی که برای اولین بار 40 سال پای انقلاب اسلامی ایستادن و امام خودشون رو همراهی کردن، این مردم لایق زندگی بهتر از این هستن. و لذا ما اراده جدی داریم با فساد درون سیستم، ناکارآمدی‌های درون نظام جمهوری اسلامی، این وضعیت نابسامانی که در فرهنگ و سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی توسط مدیران لیبرالیست که در این سالها مدیریت رو در 20 سال 30 سال گذشته در بخش‌های مختلف در اختیار داشتن و ناکارآمدی رو دارن به اسم اسلام ثبت می‌کنن، این تقابل رو به حول قوه الهی به خوبی انجام بدیم. این که می‌بینید مدیران لیبرال در شهرها از تجمعات شهدا و خانواده شهدا و نیروهای انقلابی نگرانند، نگران پست و مقام و جایگاه خودشون هست که 5 سال به مردم قول دروغ دادن، رفتن با کت خدا بستن که غیر از چرخش سانتریفیوژ مسئله چرخ زندگی مردم هم بچرخه، نه تنها چرخ زندگی مردم بهتر نچرخید، سانتریفیوژا هم از چرخیدن افتاد. لذا اینها نگرانن. ما در مقابل فساد درونی در جمهوری اسلامی با هیچ احدی شوخی نداریم، از هیچ جناح سیاسی. نظام جمهوری اسلامی یک نظامی است که زمین ساز ظهور حضرت در اون انقلاب جهانی است و اگر لبنانی ها در حزب الله لبنان، عراقی ها در هشت شعبی، مردم نیجریه تحت زعامت شیخ زکزاکی و جریان انصار الله یمن این گونه دارن به عشق امام حسین و با الگوگیری از جریان انقلاب اسلامی انقلاب جهانی اسلام رو بست میدهند، اگر از درون ام القرا یعنی خود ایران فساد بخواد خدشه‌ای به دست آورد انقلاب و به خون شهدا وارد کنه، ما همونطور که در مورد دشمن بیگانه ذره‌ای کوتاه نمیایم و شدید میستیم، در مقابل منحرفین داخلی، لیبرال‌های داخلی که اراده‌شون ناکارآمد نشان دادن نظام و زمین زدن نظام برای اینکه نظام به این تصمیم برسه که بلند شه جام زهر و امام جامعه بنوشه و بگه برید مذاکره کنید بی قید و شرط با ترامپ، این آرزو رو قطعا به گور خواهم برد و ما اجازه چنین مسئله رو نخواهیم داد، چون فرمود جنگ نمی شود، آمریکا جرأت جنگ نداره و مذاکره هم در کار نخواهد بود. این سخنان رو مدیران لیبرال به کار نبرن. ما ایم و کارآمدی نظام و اثر بخشی نظام. برای کارآمدی نظام و اثر بخشی ما وامدار این 220 هزار شهید دفاع مقدس و این 2400 نفر شهید مدافع حرم هستیم. به دلیل این که ما با خون این شهدا پیمان بستیم و میثاق بستیم، با امام شهدا میثاق بستیم، با قرآنی که این شهدا به خاطرش رفتن توی صحنه میثاق بستیم و پیمان بستیم، این فساد درونی سیستم و جامعه رو به حول قوه الهی بی‌محابا به جنگش خواهیم رفت و مفسدین رو سر جای خودشون خواهیم نشون و نظام جمهوری اسلامی رو تطهیر میکنیم. نظام جمهوری اسلامی نیاز به جراحی داره. این غدد سرطانی که در بخشای مختلفی از نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته، اینها رو باید، این غدد فساد رو کشید بیرون. این نظام برای ورود به دهه پنجم خودش باید آرام 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 تسکیه بشه، تصفیه بشه. نگران این موارد نباشه جوان انقلابی ما. آمریکا هیچ غلطی نخواهد کرد، کما اینکه تا الان هیچ کاری نکرده. 7 رئیس جمهور آمریکا آرزوی سقوط جمهوری اسلامی و نابودی رو به گور بردن: کارتر، ریگان، بوش پدر، کلینتون، بوش پسر، اوباما و این یکی دیوانه ترامپ. نگران نباشید. نگرانی ما از مسائل داخلی، مشکلات مردم، مسئله تبعیض‌ها، مسئله فقر، مسئله فساد، این هاست. دشمن اصلی ما در جهان، دشمن اصلی جمهوری اسلامی فقر و فساد و تبعیضه. فقر رو میشه تحمل کرد، فساد رو نمیشه تحمل کرد. فساد اگه بشه تحمل کنید، تبعیض رو نمیشه تحمل کرد. وقتی رهبری میگه رفع فقر و فساد و تبعیض، این نگاه حکیمانه، نگاه ویژه‌ای است که حل مشکلات کشور رو درونی میدونه. خدا میدونه ما اگر فقر و فساد و تبعیض رو ریشه کن کنیم، نیاز به حمایت و کمک خارجی و باز کردن مرزها به سوی دشمنی که بیاد اینجا امتیازهای آنچنانی از مردم ما بخواد نداریم. ما همینجا با امام شهدا و با خود شهدا و خانواده شهدا و با خدای شهدا تجدید میثاق میکنیم بر سر این اصل کلیدی که به حول قوه الهی دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی رو برای زمین سازی تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای ظهور با کیفیتی بهتر از دهه چهارم انشالله به پیش خواهیم برد. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، خدایا چشم این مردم عزیز در این منطقه مظلوم و شریف رو به جمال نورانی حضرت در هنگام ظهور منور بگردان. خدایا مسیر ظهور پر سنگلاخ و پر سختی است، در این مسیر شهادت رو نصیب ما هم بگردان. خدایا در اون نماز نهایی که در قدس شریف بعد از آزادی قدس به زعامت آقا برگزار میشه، این مردم شریف اونجا در اون نماز حضور داشته باشن انشالله. خدایا این مردم شریف و خانوادهشون و هم محلی ها و کلیت مردم این منطقه عزیز رو در کنار حوض کوثر در آخرت از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا تا زمان ظهور سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله صلوات. توفیق داشتم که خدمت شما بودم و امیدوارم شما عزیزان هم ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. خدا انشالله شما مردم عزیز رو، شما مردم عزیز و بزرگ رو انشالله در کنار حوض کوثر سیراب بگردان انشالله. موفق باشید.